آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوازاده هستم با مهمترین خبرهای روز در نشر دومی مجله شامگاهی یک شنبه 2 ژانویه. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. بعد از بمبگذاری سال نو در کلیسا، امروز در مصر در الکساندریه مسیحیان به کلیسای خود برگشتند. تاجیکستان 25 میلیون دلار قرض ترکیه را پرداخت کرد و ایران میگوید 2 هواپیمای جاسوسی را در خلیج فارس سقوط داده است. تفصیل خبرها. امروز در مصر در الکساندریه مسیحیان به کلیسای خود برگشتند. شب سال نو در نتیجه بمبگذاری 21 نفر کشته شدند. آنها در نیایش یک شنبه شب شرکت می‌کردند. این عمل تروریستی را در سراسر خاورمیانه، آمریکا و کشورهای اروپایی محکوم کردند. بعد از این عمل تروریستی میان مسیحیان کوپت، پلیس و مسلمانان زد و خورد به عمل آمد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر میگوید با چنین عملها نمیتوانند مسیحیان را با مسلمانان جنگ اندازند. امروز بیشتر از 100 نفر شخصیت‌های آلمان از جمله گویدا وسترول وزیر کارهای خارجه این کشور در نامه باز به حکومت ایران امضا گذاشتند. آنها از حکومت ایران درخواست کردند که 2 روزنامه‌نگار آلمانی را که در رابطه با پرونده اعدام خانم سکینه محمدی آشتیانی بازداشت شده اند از زندان رها کنند. این نامه زمان امضا می‌شود که یک روز پیش خانم آشتیانی گفت روزنامه‌نگاران آلمانی پرونده وی را به مشکل روبرو کرده اند. این 2 روزنامه‌نگار آلمانی 10 اکتبر بعد از مصاحبه با سجاد قاری‌زاده پسر آشتیانی بازداشت شده بودند. خود قاری‌زاده نیز بعدتر بازداشت شد ولی پس از مدت وی را رها کردند. تاجیکستان به ترکیه 25 میلیون دلار قرض خود را پرداخت کرد. در این باره وزارت مالیه تاجیکستان خبر داد. این قرض را تاجیکستان سال 1998 گرفته بود. وزارت گفته است قرض عمومی تاجیکستان به کشورهای خارجی 32.4 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در دوام 2 سال اخیر این 2 کشور تلاش کردند همکاری های اقتصادی خود را گسترش دهند. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ترکیه بازدید و اکنون می خواهد در تاجیکستان میزبان ملاقات با قریب 1000 نفر تاجران و صاحبکاران ترکی باشد. روسیه به انتقال نفت به چین توسط لوله نفت شروع کرد. مؤسسه ترانسنفت روسیه گفت که انتقال نفت توسط لوله سیبیر شرقی اقیانوس آرام آغاز شده است. حالا درازی این لوله نفت 2700 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در مجموع درازی آن بیشتر از 4000 کیلومتر خواهد بود و ساختمان آن در سال 2013 به پایان می‌رسد. این درازترین لوله گاز در جهان به شمار می‌رود و 25 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها یک مقام ارشد فرماندهی سپاه انقلاب ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که امروز ایران 2 هواپیمای جاسوس را در خلیج فارس سقوط داده است. ژنرال امیر علی حاجی زاده که فرماندهی نیروهای هوایی سپاه را بر عهده دارد گفته است که نظامیان ایران 2 هواپیمای جاسوس را به آتش کشیدند و آنها را سقوط دادند. وی گفته است که بار اول آنها این خبر را اعلان میکنند. حاجی زاده در این باره جزئیات بیشتر نداده است. در تاجیکستان از اول سال جاری سیگارکشی در همه اداره و مؤسسات از جمله در بیمارخانه ها و مکتب ها ممنوع شد. در این باره هر 2 مجلس پارلمان تاجیکستان قانون را به تصویب رساندند و در آن رئیس جمهوری تاجیکستان امضا گذاشت. جاری شدن سیلاب های شدید در مناطق ساحلی شمال شرقی استرالیا خرابی های فاجعه آور به بار آورده است. اندرو فرازر وزیر مالیه این کشور گفته است با احتمال زیاد خرابی های به بار آمده از این سیلاب ها 900 میلیون دلار را تشکیل می دهد. پلیس می گوید 1 نفر به هلاکت رسیده است، زنی که هنگام گذشتن از آب غرق شده است. قلمروی که سیلاب آسیب رسانیده است در مجموع از قلمرو فرانسه و آلمان بزرگتر است. و از اولی سال 2011 صادرات غله روسیه به کشورهای خارجی دوباره اجازه داده شد. روسیه سال گذشته به سبب خشکسالی از 15 آگوست تا 31 دکبر صادرات غله خود را باز داشته بود. خبرگزاری های روسیه نوشتند در دوام 10 سال اخیر کارخانه های آرد روسیه به مشکلی برای خود در تاجیکستان و افغانستان و مغولستان بازار یافته بودند و حالا چنین به نظر می رسد که در این مدت این بازار را قزاقستان اشغال کرده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها و مصاحبه ادامه می دهیم. مطالب اصلی مجله ما از این قرار است. سکینه محمد آشتیانی، زنی ایرانی که به مجازات اعدام محکوم شده است، امروز در شهر تبریز به روزنامه‌نگاران گفت: پرونده ای مرا تنها گذارید. باراک اوباما با ورود سال 2011 به نیمه دوم ریاست خود آغاز کرد و در نیمه دوم چی کارهای را باید انجام دهد و ماهی پروران کلاب می گویند آنها امکان دارند که همه مردم منطقه را با گوشت ماهی تامین کنند. ادامه برنامه. سکینه محمدی آشتیانی، زنی ایرانی که به مجازات اعدام محکوم شده است، امروز در شهر تهران تبریز به نزد روزنامه‌نگاران برآمد و گفت بسیار آدمان از پرونده وی استفاده می‌کنند. وی در این نشست خبری در شهر تبریز گفت: پرونده مرا تنها گذارید، چرا شما مرا شرمنده می‌کنید؟ آشتیانی 43 سال دارد و برای زنا با سنگسار و برای شرکت در قتل شوهری خود به قتل محکوم شده است. این دو حکم قتل در کشورهای غربی واکنش‌های منفی به بار آورد. امروز همچنین به خانم آشتیانی اجازه دادند که با پسر و دخترش یک جا نهار خورد. در یک گفتگو با نیوشا بغراتی، کارشناس امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی، از وی پرسیدم با چنین کارها در ایران میخواهند حکم آشتیانی را سبکتر کنند یا در پس صحنه کارهای دیگری در رابطه با حکم وی انجام میگیرد.
در پرونده های قبلی هم ما شاهد یک همچین مسائلی بودیم. دو تا احتمال اینجا مطرح هست. یکی این که احتمال داره همونطور که شما گفتید بخوان حکم سنگسار رو حذف بکنن از حکم خانم محمدی، که اون رو میشه حالا تعبیر کرد به خاطر فشارهای بین المللی هست یا اینکه نه به خاطر رایزنی های داخل قوه قضایی هستش. ولی احتمال دیگری که مطرح هست اینه که به خاطر بازتاب بسیار گسترده پرونده سنگسار خانم محمدی در رسانه های جهان و همچنین درگیر شدن دولت آلمان در قضیه بعد از بازداشت دو خبرنگار آلمانی در ایران به خاطر مصاحبه بدون مجوز با خانم محمدی، احتمال داره که این کنفرانس خبری و این دیدارها رو برگزار کرده باشن تا بخوان از فشار افکار عمومی در جهان کم بکنن.
به نظر تحلیلگران چرا با این قضیه پسر خانم آشتیانی را وارد کردند و واقعا میخواهند در این حکم یک نقش میانجیگری با اون بدهند یا توسط اون بعضی کارها را انجام بدهند؟
آقای سجاد قادرزاده که فرزند خانم سکینه آشتیانی هستند، در طول این مدت کسی بوده که خبرهای مربوط به خانم سکینه آشتیانی رو به بیرون داده، از جمله به کمپین ضد اعدام و ضد سنگساری که در اروپا فعالیت میکنه از طرف شماری از ایرانیان و در واقع رابطه پرونده خانم محمدی، پرونده مادرش بوده، با فعالان حقوق بشر و با خبرنگاران خارجی. به همین دلیل هم آقای قادرزاده پیش از این بازداشت شدن توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی و الان شاید مامورین امنیتی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران این طور فکر میکنند که همون آقای قادرزاده رو که تا به حال پل ارتباطی بوده بخوان وسط میدون بیارن و از قول همین ایشون که پل ارتباطی بوده خبرها رو منتقل بکنن.
به هر حال نظر گروه های حقوق بشر در جهان چی هست و در ایران در داخل به این رویدادهایی که اخیراً با خانم آشتیانی میگذرد چه واکنش ها به وجود آمده است؟
عکس العمل گروه های حقوق بشری که کاملا قابل پیش بینی بود که با حکمی مثل حکم سنگسار که مصداق کامل شکنجه هستش بر اساس موازین جهانی حقوق بشر مخالفت بکنند و کمپین ها و کارزارهای بزرگ بین المللی هم شکل بگیره، خبرها انعکاس بسیار گسترده پیدا کرده، تمامی ارگان های مختلف حقوق بشری بزرگ در جهان اعتراض خودشون رو به گوش مقامات داخلی ایران رسوندند. اما یک نکته‌ای که باید در نظر گرفت اینه که پرونده خانم آشتیانی دو جنبه داره. ایشون متهم هستند به زنای محسنه که در زمانی که همسر داشتند با مرد دیگه ای رابطه داشتند که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران حکمش سنگسار هست، و جنبه دیگه که پرونده ایشون داره قتل همسرشون هست و شراکت در قتل همسرشون، مردی که با خانم محمدی رابطه داشته با کمک خانم آشتیانی شوهر ایشون رو به قتل رسوندند. به خاطر اون پرونده هم ایشون محکوم به اعدام شدن. یعنی دو تا چیز جدا هستش.
یعنی امکان اجرای حکم اعدام هنوز باقی مونده است.
هم اجرای حکم اعدام به قوت خودش باقی مونده و هم اجرای حکم سنگسار. مقامات ایرانی هیچ وقت نگفتن که سنگسار رو هم از حکم خانم محمدی حذف میکنند یا لغو میکنند و همچنان احتمال اجرای هر دو حکم وجود داره، اگرچه مقامات قضایی جمهوری اسلامی این اواخر کمی با انعطاف بیشتری صحبت میکنند و همین امروز هم دادستان تبریز اگر اشتباه نکرده باشم در صحبتهایی که کردن گفتن احتمال این که حکم سنگسار حذف بشه وجود داره. البته هیچ با قاطعیت نمیشه این رو گفت.
مصاحبه ما را با نیوشا بغراتی، کارشناس امور ایران، در بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 و از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
ادامه مجله خبری. با پایان یافتن سال 2010 مهلت ریاست جمهوری باراک اوباما به نیمه دومی خود رسید و نصف مهلت ریاستش را پسی سر کرد. در همین روزهای سال نو و اعلان کرد که نخستین قطعنامه وی در سال نو برنامه ترمیم اقتصاد امریکا خواهد بود. اوباما در پیام خود قول داد هر کار امکان داشته را انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد امریکا رشد می کند، جای کار ایجاد می شود و قشر میانه اهالی قوی تر می گردد. حالا میزان بیکاری در امریکا به 10% رسیده است و برای کاهش آن و برای به اصطلاح خود اوباما تعمیر اقتصاد امریکا در برابر وی یعنی رئیس جمهور چالش های زیاد قرار دارند. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش چشم‌انداز دارد به این چالش ها.
باراک اوباما با 3 سالی پریزیدنتی خود با چالش ها و مانعه های وارد می شود که بقای عمر سیاسی او به حل آنها وابسته خواهد بود. این دلیل که او نتوانی سطح اقتصاد را بالا و بیکاری را پایان ببرد، توانمندی سیاسی او را به چالش کشید و این واقعیت که حزب دموکرات او در انتخابات میان دورگی ماه نویبر بر حزب رقیب جمهوری خواه مغلوب گردید، ناراضیگی های را در داخل حزب دموکرات اوباما به وجود آورد. اما تحلیلگران میگویند با این حال نیز حالا از بازی بیرون کردن اوباما بر وقت است. مقام ریاست امکانات زیادی را در اختیار مقامدار می‌گذارد که در صورت استفاده با خیرادانه آنها اوباما می‌تواند وضع را به فایده خود تغییر دهد و در انتخابات سال 2012 برای دور دوم رئیس جمهور انتخاب شود. آنها از رئیس جمهور قبلی بیل کلینتون یادآور می‌شوند که در سال 1994 بعد از شکست در نیمه اولی ریاست در حالت قرار داشت که حالا اوباما روبرو شده است. ویلیام گالستون که آن زمان مشاوری مسائل داخلی در ماموریت پرزیدنت کلینتون بود میگوید وضع سنگین پرزیدنت اوباما در واقع بعضی امکانات استراتژی را در اختیار او گذاشته است.
He should stretch out a hand to the opposition.
او باید به مخالفین دست دهد به طور منظم. این عمل از دو یک نتیجه را به بار خواهد آورد. آنها یعنی مخالفین اگر دست اوباما را نگیرند، مردم آمریکا خودش خواهد دید که کشور را کی به قفا میکشد و کی نه. یا اینکه اگر آنها دست اوباما را بگیرند، او در این صورت برای چنین رهبری که مردم میجویند به خواهی بلند خواهد گرفت. او باخت نخواهد داشت.
اوباما نیز در این سمت حرکت دارد. اوایل دکبر او از سازش با جمهوری خواهان سرشناس در مسئله کاهش مالیاتی دوره جورج بوش بر عوض افزایش کمک اجتماعی به بیکاران و امتیازهای دیگر خبر داد. این سازش برخی از نمایندگان حزب دموکرات را ناراحت کرد، ولی این اقدام همچنین به براک اوباما امکان داد خود را همچون رهبری معرفی کند که منافع ملی را از منفعت‌های سیاسی بالا می‌گذارد. پرزیدنت اوباما در شرح این اقدام خود گفت:
مبارزه طولانی سیاسی که سال آینده نیز ادامه می کند شاید برای سیاست خوب باشد، اما برای اقتصاد و برای مردم امریکا هیچ خوبی ندارد. مسئولیت من همچون رئیس جمهور انجام عملی است که به منفعت مردم باشد. این مسئولیت است که من تا زمانی در مقام بودن پیگیری خواهم کرد.
از سوی دیگر این استراتژی می تواند به آسانی به سمت کج حرکت کند و برای تطبیق با موفقیت آن اوباما را ضرور می شود که تمام نیرو و هنرمندی رهبریش را به کار ببرد. ویلیام من، پژوهشگر امور سیاست در دانشگاه بروکینگز واشنگتن می گوید اوباما دو ریسک یا دو خطر بنیادی را در پیش رو دارد. از همه اول و مهم مسئله اقتصاد است، می گوید تحلیلگر و می افزاید. اگر اقتصاد در حالت دپرسیا بماند، صرف نظر از منیورهای زرنگ سیاسی، امیدواری اوباما برای در مقام باقی ماندن ناچیز خواهد بود. با گفته ویلیام من، دویومین ریسک بنیادی این تهدید اختلاف در داخل حزب دموکرات است. جنگ منفور افغانستان و سازش های اوباما با جمهوری خواهان در نهایت امر چالش هایی را در انتخابات داخل حزب ایجاد خواهد کرد. در چنین حال اوباما نمی تواند به دستگیری جمهوری خواهان امید ببندد. خود جمهوری خواهان در کنگرس آینده که باری اول 3 ژانویه جلسه می کند، زیر فشار گروه تازه انتخاب شده محافظه‌کاران با نام محفل چای قرار می گیرد که با برنامه های عمده اوباما اصلاحات ساحه اقتصاد و کمک گسترده حکومت به اقتصاد مخالفت دارند. جمهوری خواهان از حالا وعده کردند که با هر راهی باشد برنامه اصلاحات بهداشت و خرچ های دیگری حکومت را خونسا کنند. نظارت آنها بر پلته نمایندگان این گونه فشنگ را در اختیارشان می گذارد. روزنامه‌نگار ایوان توماس که برای مجله نیوزویک می نویسد بر این نظر است که اوباما باید فراتر حرکت کند و برای منع کردن مشکلات مالی امریکا از اقدامات جدی کار بگیرد. او می گوید اگر اوباما امید دارد که خود را همچون رئیس جمهوری مؤثر پیشنهاد کند و میراث خود را امن نگه دارد، باید حقیقت را درباره کسر بودجه و قرضهای امریکا روی راست با انتخاب کنندگان در میان گذارد. اما ویلیام من از دانشگاه بروکینگز واشنگتن از تمرکز محدود به کسر بودجه هشدار می‌دهد و می‌گوید مشکلات مالی کشور آنقدر مهم نیست. مهم تهیه استراتژی اقتصادی قابل زیست است که شکاف بین صنف دارا و مردم کمبغل را کاهش دهد. برخی از تحلیلگران میگویند اگر اوباما از اشتباهات خود پند نگیرد، وضع او چندان به نخواهد شد. این هم در حالی است که رقیبان جمهوری خواهی او هر قدمش را با ذره‌بین نظارت میکنند. اما طرفداران اوباما راضی نیستند که دستاوردهای پرزیدنت ناچیز گرفته می شود. آنها در این کمبودی پیش از همه کاخ سفید را عیبدار می کنند که پیغامهای خود را به انتخاب کنندگان درست نمی رساند. آنها می گویند برای نمونه انتخاب کننده ها از کاهش مالیات برای صنف میانه که اوباما تطبیق کرده است تقریبا بیخبر ماندند. ویلیام گالستون، مشاور بیل کلینتون در امور مسائل داخلی، با تصدیق اینکه اوباما در مسئله رساندن پیام به انتخاب کنندگان کاری برجسته ای را انجام نداده است، میگوید این کمبودی را اوباما میتواند در آستانه سال نو اصلاح کند. منظور مراجعت پرزیدنت به مردم آمریکا در آستانه سال نو است که گالستون آن را مهمترین سخنرانی سیاسی در طول پرزیدنتی براک اوباما میشمارد.
چالش هایی که در برابر براک اوباما رئیس جمهور امریکا در نیمه دویمی ریاستش قرار دارد.
و
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ماهیپروران منطقه کولاب می گویند آنها امکان دارند که مردم منطقه را با ماهی پروریش یافته در واحدهای ماهیپروری کولاب تامین کنند، ولی وقتهای اخیر هجوم مرغابی ها به ماهی ها افزایش یافته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومین احمدی در شهری کولاب.
هجوم شبانه مرغابی های یابایی به یگانه حوض ماهی پروری در کولاب افزایش یافته است. اسماعیل تقایف رئیس خواجگی دهخانه ماهی پروری در جماعت زرداری ناحیه کولاب میگوید هجوم شبانه مرغابی ها 20% ماهیان کولرون را بود کرده است و حالا آنها امکان مبارزه با مرغابی ها را ندارند. او میگوید
مثلا سلای ماهی توب میشوند، این ماهی پرورش گروه قطع میگردند، اما بین گروه دا ایتور نه رست میزدند، خمیشان میگیرش بگه ایتوریک شدن نمیاد سهر بر وقت میاد، دو وقت نمیاد. کمون گرفتیم راست دیگه سپریدیم شد قدر شلوخای گو شرم بیسور شده گوزی ما امیرو با گو مولو با زمین آورده گیه خیلی یک تیر خطا میره و یک برای همون نگرسیم گرسیم بو سپریدیم شد.
این هم در حال است که برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی در کلوب در مساحت 5 هکتار زمین حوض ماهی پروری بنیاد یافته است. خدای نظر تقایف پدری رئیس این خواجگی ماهی پروری میگوید زمین هایی که هم اکنون حوض ماهی پروری ساخته شده است تا چند سال پیش بیکار بودند. با گفتی او هرچند ماهیان حوض را مرغابی و مور استعمال نمایند هم، اما امسال آنها توانستند تمام شهر و نواحی کلوب را با ماهی تأمین کنند. او میگوید
100% امکانیت دارد که اگر دستگیری میکنند مرا خیلی امکانیت دارد که بیرون از شهرم امکانیت دارد که تأمین کنیم.
در همین حال امیرخان حامیدوف رئیس جماعت زرداری کلوب میگوید موفقیت این ماهی پرور را به نظر گرفته تصمیم دارند تا در حدود جماعت که از میانش کلوب دریا عبور میکند چون این حوضهای ماهی پروری را افزایش دهند.
و در واقع نقشه داریم که همین سوهر رو ما زیادتر کنیم و او خوجگاهی که تاسیس دادیم او خوجگاهی رو باز سطح زمینش را زیادتر کنیم و دورنمای همین سوهر رو موریوز آوردیم.
خدای نظر تقایف میگوید او با بنیاد حوضهای ماهی پروری به مقصدش رسیده است و گفتی او چند سال قبل وقتی پسرانش میخواستن به روسیه بیروند او مانع مهاجر شدنی فرزندانش گشته است. او میگوید به فرزندانش گفته است که اگر در همین جا مهنت کنند روسها نزد آنها خواهند آمد. حالا به قول او روسهای مقیم کلوب و نظامیان روس با تشکر به او فرزندانش همیشه نزد حوضهای ساخته او به ماهیداری شغل دارند.
من همی سرزمین عباد کهیستم چی میمون هایی که میاد او من با هم میتن که من همی سرزمین که مثال از سنگاو بود شما ایره بایی یک جایی که استراحت مبادر گرمدین هزار رحمت.
در زمان شوروی در حدود شهر و ناحیه کلوب 4 حوض ماهی پروری فعالیت میکرد که با فروپاشی شوروی همه آنها از کار باز مانده بودند. فعلا این حوض ماهی پروری بازار محلی را با ماهی تامین میکند و قیمت ماهی که سال گذشته 1 کیلوگرمش تا 20 سومانی ارزش داشت حالا 12 تا 15 سومانی کاهش یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
امکانات رشد ماهی پروری و تامین اهالی با گوشت ماهی در کلوب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی رو میشنوید. اخیراً پارلمان تاجیکستان برای عضویت در سازشنامه سازمان جهانی مالکیت ذهنی در زمینه اجرا و استفاده فنگرام رای داد. میرعلی دوستیوف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان هنگام معرفی این سند حکومت کشور گفت این سند یکی از طلبات عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت است. سازشنامه سازمان جهانی مالکیت ذهنی در زمینه اجرا و استفاده فنگرام به هنرمندان، آوازخوانان، نوازندگان، رقاصان و دیگران در مجموع اجرا کنندگان اثرهای موسیقی، بدیعی و ادبی و شرکت هایی که با استحصال مواد فرهنگی مشغولند حق می دهد که در محدوده کشورهای عضو سازمان از حق مؤلفی خود دفاع کنند. سازشنامه سازمان جهانی مالکیت ذهنی در زمینه اجرا و استفاده فنگرام سال 1996 اولین بار به تصویب رسیده، تاجیکستان 180مین عضو این سازمان به شمار می رود. عضویت این سازمان به تاجیکستان چی خواهد داد؟ تفصیلات موضوع در گزارشی فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه آخرین خود قرار حکومت تاجیکستان درباره وارد شدن تاجیکستان به عهدنامه سازمان جهانی مالکیت ذهنی درباره اجرا و فونوگرام ها را تصدیق کرد. میرعلی دوستیف، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، به هنگام معرفی این موضوع در پارلمان گفت یکی از شرط های قبول شدن این کشور به سازمان جهانی تجارت وارد شدن به این عهدنامه است. و افزود عهدنامه مذکور به هنرمندان، آوازخوانان، نوازندگان، رقاصان و دیگران، در کل اجرا کنندگان یگان اثر موسیقی، بدیعی یا ادبی و نیز شرکت هایی که با استحصال این نوع مواد مشغولند حقوق می دهد که در محدوده کشورهای عضو عهدنامه از حق مؤلفی خود دفاع کنند. و افزود
انا همین چیز در جمهوری ما هست، انا همین قبول همین حجات و مقصد از همین عبارت است که هر کس مال خودش را صاحب کرده تواند و کسی بیگانه مالی را حقوق استفاده بردن نداشته باشد به اجازت خودی مؤلف.
آقای دوستیف گفت عهدنامه سازمان جهانی مالکیت ذهنی درباره اجرا و فونوگرام ها که سال 1996 امضا شده است ادامه منطقی کنونسی حمایه حقوق مؤلف معروف به کنونسی برن و کنونسی حمایه حقوق اجراگران، تولید کنندگان فونوگرام و مؤسسه های پخش معروف به کنونسی ریم است. و افزود این عهدنامه تنها استفاده آثار ایجادکاران در اینترنت را در بر میگیرد و یک نو زمینه کنونسی های قبلی است که زمان تصویبشان شبکه جهانی وجود نداشت. تاجیکستان سومین کشور آسیای مرکزی است که این عهدنامه را به تصویب میرساند و در زمینه آن سالهای 2006 و 2009 به قانون تاجیکستان درباره حقوق های مؤلف و حقوق های وابسته به آن تغییرات وارد کرده است. در قلمرو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تا به حال ارمنستان، گرجستان، روسیه، مولدوا، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه عهدنامه سازمان جهانی مالکیت ذهنی درباره اجرا و فونوگرام ها را به تصویب رساندند. کارشناسان میگویند این عهدنامه به هنرمندان تاجیکستان که گاه گاه از آثار همپیشگانشان در افغانستان و ایران استفاده میکنند و یا برعکس تأثیر نخواهد داشت، زیرا این کشورها هنوز سندهای مذکور سازمان جهانی مالکیت ذهنی را به تصویب نرساندند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان نشر دومی مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن پخش میشود. با ما باشید.
قلبی پر ارمانی مرا می شنوی، گریه
رادیوی